بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثامن في الأحوال الشخصية، اصطلاح جدید است، میگن الاحوال الشخصیه. مرحوم محقق اعلی الله مقامه در کتاب شریف شرایع ابواب فقه را به چهار بخش قسمت کرده. بخش اول عبادات، طهارت، صلات، صوم، زکات، حج. دوم العقود، بیع است و اجاره هست و نکاح هم جز این هاست. سوم ایقاعات یک طرف است، مانند طلاق و امثال آن. چهارم الاحکام، احکام که گفته است لابد قضا و شهادات را شامله. این یه تقسیمی است که ایشان کرده است. در واقع در این چهار عنوان باید تمام مسائل فقهی را داخل کنیم. اول عبادات است و عقود است و ایقاعات است و احکام. عرض کردم در احکام ایشون ارث را، قضا را، شهادت را، حدود و قصاص و دیگات را داخل در آن کرده. حالا آیا این تقسیم کافی هست یا کافی نیست؟ غلبه درسته، اما دقیقه است باید بررسی کرد. گاهی از اوقات مجموع ابواب فقه را جور دیگر قسمت میکنن، عبادات و عقود و ایقاعات و سیاسات میگن، که در واقع قضا و شهادت و حدود و دیگات در سیاساته. حالا تعبیر اول هم درست، تعبیر دوم هم درست. بحث ما در اینجاست که الان یک رشته مسائلی داریم، اینها را در کجا داخل کنیم؟ نکاح هست و طلاق هست و ارث هست و طلاق هست و عرض کردم خدمتتون که نکاح هست و طلاق هست و دین است و وصیت است و وقت. اینها را کجا داخل کنیم؟ بعضی از اینها را گاهی در عقود داخل میکنند، مثل نکاح. برخی را در ایقاع داخل میکنند، مثل طلاق. ولی امروزی ها 100 سال، 150 سال است این اصطلاح پیدا شده. آمده ان این ابوابی که به نام نکاح و طلاق و دین و وصیت و وقف را اسم گذاری کردن الاحوال الشخصیه، مربوط به شخصه. الاحوال الشخصیه از کلم، حالا نمیدونم در از کلم اصطلاح امروز حقوق ما هم در قضاوت اصطلاح احوال شخصیه هست یا نیست. این اصطلاح از مصری ها آمده. مصری ها هم الظاهر از غربی ها گرفتن. آمده ان کلمه احوال شخصیه را چیزهایی که مربوط به شخص انسان است، طلاق است و نکاح است و وصیت است و وقف است و بر از اینهایی که مربوط به شخص انسان است و وصیت، همه اینها را تحت عنوان الاحوال شخصیه بحث میکنم. بنابراین ما 3 نوع تقسیم پیدا کردیم. تقسیم اول مال شرایع، عبادات و عقود و ایقاعات و احکام. تقسیم دوم همین است، به جای احکام کلمه سیاسات به کار میبرم. بعد آمدیم گفتیم یه اصطلاحی اخیراً پیدا شده در کتاب‌های قدیمی ما که این اصطلاحی نیست، این اصطلاح مال اخیر احوال شخصیه چیزهایی که مربوط به شخص خود انسان است، نکاح است و طلاق است و وقف است و وصیت، حتی ارث را هم جزء احوال شخصی آوردم. اذا علمت هذا، ما در این فصل ثامن همه احوال شخصی را که بحث نخواهیم کرد، آمدیم گلچین کردیم قواعدی را که مربوط به مثلا احوال شخصی است، یه مقدارم مربوط به سیاست و عرض کنم خدمتتون که قضاوت. اول قاعده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. دوم جواز الوصیت للوارث، جواز الوصیت للوارث. شما لابد تعجب میکنید که مگر نمیشود به وارث وصیت کرد؟ من وصیت میکنم این قالی را بدید به پسر کوچک من. تعجب نکنید، اهل سنت جایز نمیدونن. از جاهایی که ما با اونها اختلاف داریم میگن لا وصیت للوارث، از پیغمبر اکرم این حدیث رو نقل میکنن لا وصیت للوارث، و ما میرسیم که امچنین حدیثی اولا صحیح نیست. بر فرض که صحیح باشد این معنی خوبی دارد، لا وصیت للوارث بیش از ثلث باشد و الا از ثلثش اشکالی نداره. بحث سوم ما منجزات مریضه. منجزات مریض چیه؟ اگر مریض در دوران بیماری وصیت کند، اون که معلومه بیش از ثلث نمیتونه وصیت کند، اگر انسانی مریض است و وصیت میکند در حد ثلث. اما اگر آمدیم نه، در حالی که مریض است منجزا میفروشد، میخرد، هبه میکند، آیا منجزات مریض از اصل یا از ثلث؟ این محل بحثه. چون کسانی هستند که در دوران مریضی افکار خاصی پیدا میکنند، گاهی میخوان بعضی از ورثه ها را محروم کنند، منجزن میگه من تمام اموالم را دادم به زنم، اصلا به بچه ها چیزی نرسد، یا به فلان بچه اش میفروشد بقیه را محروم میکنه. آیا منجزات مریضم مثل وصایای مریض من السرس او من الاسد؟ این خودش به حد بحثه، در میان علمای ما هم دو قوله. بعد میرسیم به مسئله میراث. لا تعصیب فی الارث، اون این است که اگر کسی بمیرد یک دختر داره، نصفش دادن به دختر طبق آیه قرآن، نصف دیگر چه کنن؟ امام میگه معتقد است نصفش را میدن فرزن، نصف دیگر میگن ردن، همه را میدن به دختر، نصفش اصلنه، نصف دیگر ردن. اهل سنت میگن نه، نصف دیگر میدن به عمو، به تعصیب به عمو میرسد عصبه. ما منکریم که لا تعصیب فی الاسلام، در اسلام تعصیب نیست. اگر کسی یک دختر دارد نصفش را میدن به دختر اصلا، اگر در اون طبقه کسی نیست بقیه را هم به اون میدهن، روایات داریم. مسئله دیگر لا اولا فی الارث، اگر آمدیم از کرم فریزه، ترکه به مقدار فریزه نیست، گاهی میشود که فریزه عرض کردم خدمت به ترکه به فریزه عرض کردم خدمتتون که کفایت نمی کند. فرض کنید زنی مرده است، دو تا هم دختر دارد، عرض کردم خدمتتون که بله زنی مرده است دو تا دختر دارد به یک شوهر، به شوهر چقدر باید بدهن؟ عرض کردم خدمتتون که ربع را میدهن. به دو دختر چقدر میدهن؟ از کردم خیلی دو ساز میدهم و پدر مادر هم داره. توجه کردی؟ باید به پدر مادر ساز بدهن به کل واحد من همه صداز. به این هم بدهن از کردم دو ساز. به شوهر هم بدهن راب ترکه به مقدار فریزه نیست. فرض کنید زنی فوت کرده و ترکه زوجم و ترکه ابوین و دوتا دختر. دوتا دختر سلسان میبرند. پدر مادر هم هر کدام ساس میبرد میشود یک ساس تمام. دیگه برای زوجی که ربعه چیزی باقی نمیمونه. اهل سنت در اینجا قائل به اولن میگن بر همه تقسیم میکنیم، این کسر را بر همه وارد میکنیم. ولی ما معتقدیم نه، کسر بر همه وارد نمیشود، راه دیگر دارد. آنی که در اسلام دو تا فرض در قرآن دارد او مقدمه، او مقدم است. ان شاء الله میرسیم. بعدن میموند این دو تا قاعده، این دو تا قاعده را ما باید استدراکن بگاریم، چون جزء احوال شخصیه نیست، بلکه دو تا عرض کنم قاعده است، مربوط است به عرض کنم باب دیگه. آیا دیگه زن مسلمان عرض کنم با دیگه مرد یکیست یا نه؟ خب الان هستن کسانی که میخوان فتوا بدهن دیگه زن با دیگه مرد مساویه. ما معتقدیم نه، مساوی نیست. یکی دیگر هم آیا دیگه زمی عرض کنم خدمت و مستأمن با مسلمان یکیست یا دوتاست؟ برخی میخوان بگن نه یکیه، و حال که از نظر ما دوتاست. بنابراین این دوتا باید جنبه خاتمه پیدا کند، استدراک باشد، جزء احوال شخصیه نیست. الی الان تبین من اول درس الهنا چند مطلب. تقسیم فقه به سه عنوان. عنوان اخیر ما احوال شخصیه با یک ابواب خاصی است. مطلب دومی که عرض کردیم، ما در این فصل مباحثی را داریم، این مباحث همه اش احوال شخصیه است الا دوتای آخر که جزء احوال شخصیه نیست، بلکه جزء احکام، جزء سیاسات به عنوان خاتمه آوردیم. چرا؟ چون الان میبینیم گاه بیگاهی این مسئله مطرح شده، حتی بعضی ها فتوا دادن که زن مسلمان با زن با مرد مسلمان دیگه اش یکیه، یا آمدن گفتن زمی با غیر زمی یکیه. اینه از این نظر که مطرح هست بحث کردیم. خب برگردیم به صفحه بعد. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. ما در این فصل، یعنی ما در این به اصطلاح قاعده، یه مقدمه داریم و دو تا فصل. همه این قاعده رضا یه مقدمه دارد که هفت مطلب داره و دو تا هم فصل داره. نوشتیم در اونجا و فیها مقدمتان تتزمن بیان امور سبعه. این سبعه را ننوشتیم، قلم بردارید بنویسید بغلش این سبعه که بس خواهیم کرد. یک آرام میگم مرقوم بفرمایید بغل سبعه در حاشیه بنویسید. بعد یک، الرضا و النسب فی اللغه. این یه بحثی خواهیم کرد، الرضا و النسب فی اللغه. آیا در لغت رضا چیه و در لغت نسب چیه؟ دو، ادلة القاعده فی الكتاب و السنه. دلیل این قاعده چی است که میگن یحرم من الرضا ما یحرم من النسب؟ دو، سلم توضیح القاعده. توضیح القاعده، قاعده را توضیح میدیم، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، خود این قاعده توضیح میخواد. تا اینجا چند تا شد؟ سه تا یا چهار تا؟ سه تا. اول الرضا و النسب فی اللغه، دوم ادله القاعده فی الكتاب و السنه، سوم معذرت میخوام حقیقت الرضا، این از قدم افتاد، حقیقت الرضا، شیر خوردن چه حقیقتی دارد؟ آیا حقیقت متشرعه دارد یا نه؟ حقیقت رضا چیه؟ چهارم توضیح القاعده، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. تا اینجا شد چهارتا. اول الرضا و النسب فی اللغه، دوم دلیل قاعده، سوم حقیقت الرضا، چهارم توضیح قاعده، پنجم عدم شمول القاعده للمصاهره، عدم شمول القاعده للمصاهره. من این دو توضیح بدهم اجمالا. اگر دختر جناب، بچه جناب عالی از یک زنی شیر خورد، خب مسلماً این بچه نسبت به بچه های اون زن محرمه. آیا من میتونم این مادر را بگیرم، مادر بچه را؟ بله. ادله یحرم من الرضا ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، عناوین نسبی را میگیرد، نه عناوین مصاهرتی را. عناوین مصاهرتی که الان زنی که عرض کردم خدمتتون که بچه بار شیر داده، خب عرض کردم خدمتتون که مادر مادر او را من میتونم بگیرم، و حال اینکه انسان نمیتوند ام زوجه را بگیره. اینجا مثال بزنید، بچه جناب عالی از یه زنی شیر خورد، در واقع اون زن شد به منزله زوجه شما، من با مادر او میتونم ازدواج کنم، و حال اینکه در نسب نمیشود با ام زوجه ازدواج کرد. این قاعده نسب را شامل، عناوین مصاهرت را شامل نیست، که انشاءالله میخونیم. ششم عرض کردم که اطلاق العناوین السبعه، اطلاق العناوین السبعه الوارده فی الآیه على مورد الرضا من باب التشبیه. یه بارم میخونم، اطلاق العناوین السبعه الوارده فی الآیه على مورد الرضا من باب التشبیه. یه بحثی خواهیم کرد. آقایان میدونید که در سوره مبارکه نساء 7 عنوان داریم، حرمت علیکم امهاتکم الی آخر. این عناوین سبعه مال نسائه، مال نسبه، در رضا شبیه انسان، زنی که شیر داده نمیتوند بگیرد، ام نسبی نیست، ام رضائیه، تشبیه. و الا ام اونست که شما را بزاید، 9 ماه در شکم نگه دارد و بعدن بزاید. اگر 15 بار شیر خوردم، این شد ام من. معلوم است که این ام مجازه من باب تشبیهه. هفتم عرض کردم لیس للرضا حقیقت شرعیه ولا متشرعیه. خیال نکنیم که رضا مانند صلات یه حقیقتی دارد، نه، رضا امر عرفیه، لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه، و رضا در مواردی که شک کردیم به عرف مراجعه میکنیم. چرا؟ لانه امر عرفی و لیس امر شرعیه. مثلا اگر روایت نداشته باشیم، عرض کنم زنی هست شیر خودش را میمکد، شیر خودش را میریزد در شیشه، به وسیله شیشه بچه را شیر میدهد. این از نظر عرف رضائه. اگر روایت نداشته باشم میگیم همین هم یحرم، ولی گاهی روایات در این مورد هست. بنابراین در این مقدمه هفت مطلب را بس خواهیم کرد. برسیم به فصل دوم. فصل دوم ما عرض کردم پنج مطلب دارد. یادداشت کنید: الفصل الاول فی شرائط رضاء المحرم وهی خمسه، سبع را کنید خمسه وهی خمسه. پنج تا رضا شرط دارد. شرط اول کون اللبن ان نکاح صحیح. خدای نکرده زنی رفته است، زنا کرده و حامله شده و بچه زاییده، الان شیر دارد، با این شیر بچه دیگر را شیر میدهد، هرگز نشر و حرمت نمی کنه. باید ان لبنن صحیح باشد. بله، بچه ای را که زاییده اون بچه تکوینیه، محرمه براش. عرض کردم خدمتون که اما بچه دیگری را شیر بدهد، نه فایده نداره. دو، کونر کمیت رضا، چقدر شیر بدهد. در روایات سه تا کمیت داریم: یک، عدد 15 بار، دو، زمان 24 ساعت، سه، اگر گفتی سه، اثر. به قدری بخورد شد العزم و انبت الله. این بچه اونقدر از این مادر برو در فواصل مختلف، در فواصل مختلف 5 ماه و 6 ماه همچنان در فواصل مختلف شیر خورده، به گونه ای که استخوانش از این شیره، گوشتش از این شیره، اشکالی نداره. بنابراین شرایطی که داریم مال کمیت عدد و کمیت زمانه که مثلا نون نخورد. اما در سومی که اثر باشد، نه، این شرایط دیگه معتبر نیست. چهارم کیفیت رضا، آیا از پستان بمکد؟ ایجار چطور؟ آیا قدرت ایجار یعنی چه؟ یعنی عرض کردم پستانش را بگیرد به دهان بچه بریزد، این میگن ایجار. یا به وسیله پستنک، به وسیله این شیشه عرض کردم شیر بدهد، چگونه است؟ چهارم رضا باید در دون الحولین باشد، و الا اگر بچه 2 سالش را تمام کرده شیر بخورد، این محرم نیست. پنجم اتحاد الفهل، اتحاد الفهل، زنی که شیر میدهد شیرش مال یک شوهر باشه. اگر آمدیم عرض کنم خدمتون که زنی بچه را شیر داد از یک شوهر، بعدن طلاق گرفت و عرض کنم عده نگه داشت و با مرد دیگر ازدواج کرد و بچه دار شد و از اون شیر پیدا کرد، عرض کنم شیر اول با شیر دوم حساب نمیشه. چرا؟ یشترت و وحدت الفرد. من سیمای این قاعده را تشریح کردم. سیمای این قاعده عرض کنم همینه. و اما فصل دوم احکام رضاست که آیا عموم المنزله دارد یا عموم المنزله ندارد، اون یه بحث دیگریست. ما در واقع جغرافیای این قاعده را برای آقایون تشریح کردیم اجمالا، البته جزوه خدمت آقایون هست، کم و بیش مطالعه میکنیم. آقای نجف آبادی نشسته در دلش میگد که آقا الان که دیگه مسئله رضا نیست، که شیر خوش در آمده، همه مشکلات را حل کرده، دیگه الان کسی نیست که بچهش را بدایه بدهد یا کسی دیگر شیر بدهد. این در ذهن ایشون هست. قلت و ورق برگشته، الان اطباء همشون سفارش میکنن بهترین بچه بچه ایست که شیره مادر بخورد. توجه کردی؟ شیر خوش جای مادر را نمیگیرد. بنابراین الان توصیه آقایان پزشکان به شیر مادران است، نه شیر خوش. بالاخره این مسئله اونچنان نیست که امروز در میان ما نباشد. نخیر، خصوصا در عشایر این مسئله فراوانه. خیال نکنه که دوران این مسئله سپری شده است، نه، دوران مسئله هنوز باقی هست. خب برگردیم مقدمه. عرض کردیم در مقدمه، عرض کردم خدمتتون که 7 چیز را خواهیم گفت. اولی کدوم بود؟ نگاه کنید نوشتتون. اول در مقدمه 7 مطلب را باید بگیم. اول الرضا و النسب فی اللغه. رضا یرضا یعنی چه؟ نسب ینسب یعنی چه؟ رضا و نسب را لغتن معنا می کنیم. من چرا این دو تا لفظ را انتخاب کردم؟ بفرمایید. چرا من لغتن بحث می کنم در باره رضا و در باره نسب؟ چرا؟ و در قاعده آمده. این قاعده در لسان ائمه ماست که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. ما اگر بخواهیم قاعده را بفهمیم، اول باید معانی لغوی اینها را بفهمیم که رضا یعنی چه، نسب یعنی چه. مفردات را اول بفهمیم، بعدا بریم سراغ هیئت ترکیبیه. قال ابن فارس. ابن فارس کیه؟ احمد ابن فارس. احمد ابن فارس کتابی دارد به نام المقاییس. من مصر بودم، یه نسخه از این خریدم و آوردم، بعدنم در ایران افسد کردم. مقاییس یه کتاب بسیار نمونه است، ریشه لغات را بیان میکنه، برخلاف المنجد. المنجد موارد استعمار را بیان میکند، اما او ریشه را دست میدهد دیگه، بقیه از این ریشه گرفته شده. القضا در حاشیه شرح لمعه، القضا در حاشیه شرح لمعه دارد لهو اشرف معانی، اما المقایس میگه لهو معنا واحد و هو الامر المحکم. امر محکم، این امر محکم سوری دارد. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، ای حکما حکمن قطعیم. عرض کنم خدمتون که باب قضاوت، چرا؟ قاضی حکمش محکمه، قابل شکستن نیست. بنابراین اگر آقایان مایلن واقعیات لغات را به دست بیارن، به این المنجد مراجعه نکنید، اون موارد استعمال میگه. ریشه یابی در همین کتاب المقایس. رزع الراء و الضاد و العین رضع اصل واحد یه معنی داره، و هوا شرب لبن من از زر او سعدیه. فرق زر یا سعدیه چیه؟ زر خود پستان را میگن، سعد به همون عرض کنم چه بگن، دریچهش، اون که به اصطلاح از بله زر در همه پستانه، عرض کنم سعد اون، عرض کنم فارسی چیه؟ بله. خب خیلی معلوم شد عاشق بودی شما. فقول رزع المولود یرزع، خیلی قشنگ معنا کرده. و شرب اللبن. راغب ببینیم چطور. راغب چیه؟ راغب کتابی دارد به نام المفردات. مفردات قرآن را معنا کرده، کار با لغات دیگر نداره. مفردات ارشم کلمه رضا در قرآن آمده، و امهات و هم به هاتکم التی ارزع لکم بزار معنا کده رزع المولودا یرزعا و رزع یرزعا رزاعا و رزاعتا دیگه معنا نکرده روشنه. حتی میگد اگر این دوتا دندان بچه را که شما میگید دندانهای شیری عرب به آن میگد الرابعتین، چرا؟ چون برای شیر خوردن اون دوتا دندان کمک میکنه، به وسیله اون دوتا دندان میمکد و رضا میگن الرابعتین الرازعتا. رزعه معلومه نسب. قال ابن فارس، ابن فارس نسب را معنا میکند. خب نسب در قرآن کریم آمده و جعلکم نسبا و سهرا. نسب النون و السین و البا کلمت واحده قیاسها معنی واقعی آن اتصال شیء بشیء منه بعد اتصال شیء بشیء. نسبه به معنی اتصاله. چرا به پدر مادر میگن نسب، اولاد میگن نسب؟ چرا؟ اتصال دارد ولد از پدره. معلوم میشود اگر میگن نسب، پدر نسبی اولاد نسبی، یعنی اتصال دارن. لغات روز اول یه معنی داشت، بعدن به یک مناسبت هایی گسترش پیدا کرده. نسب در لغت عرب به معنی از کنم اتصال بسته. از کنم آمدن دیدم بر این که پدر مادر نسبت به بچه یک نوع اتصالی دارد، کلمه نسب اطلاق کردن. و سم میگن نسل بله، و سم میگن منهن نسب، سم میگن لاتصاله و لاتصال به یقولون نسب تو انسب و هو نصیب و فدانن، از همین جا گرفته. و نصیب الطریق المستقیم. ما خیال میکنم که در لغت عرب نصیب برای طریق مستقیم وضع شده، نه، نصیب المتصل، طریق متصل، طریق مستقیم، طریق مستقیم به هم متصله، به خلاف طریق کج کوجه، اونا به هم متصل نیست. اگر میگن النصیب الطریق المستقیم، تطبیق آن معنای کلیست به این معنای شخصی. و قال الراغب، راغب که میگد النسب و النسبه اشتراک من جهت احد الابدین. ببینه چقدر فرق دارد با فارس. فارس ریشه را دست ما داد، نسب پیوسته. این آمد مصداق را دست ما داد. فرق است بین اون لغوی و بین این لغوی. او ریشه را دست ما داد، بقیه موارد استعمال. این مورد استعمال میگد من جهت احد الابوه و ذالک جریا و ذالک ضربان. نسب به طول پدر مادر و اولاد کل اشتراک من الآباء و الابناء و نسب بالعرض مثل دوتا برادر، دوتا خواهر، من بین الاخوه و بل الاعمام. قال تعالی فجعله نسبا و سهرا. سومی را بخونیم عبارت رد بشیم. و قال ابن منظور، این کیه؟ این لسان العربه، مصریه. ابن منظور میگد النسب نسب القرابات و هو واحد الانساب. انساب جمعش مفردش نسب. در میان این اقوالی که نقل کردیم از ابن فارس، بعدن از مفردا، بعدن از آقای عشقرم لسان العرب، اونی که بهتر بود همان اولی بود که مقایس ریشه را دست ما داد، اتصال است و وابستگی و پیوستگی. بقیه در حقیقت برای اینها موارد استعماله. امر اول از مقدمه تمام شد. در مقدمه هفت تا مطلب داریم، فردا انشاءالله. آقایون کسانی که درس نگرفتن بگیرید، اگر اضافه آمد آقا جون بیار بذار توی این مخزن، توجه کردی؟ اونجا نگذار، بگذار توی مخزن، شاید فردا کسانی بیان که نگرفته باشه.